اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم این برنامه با شما هستم. در سرآغاز برنامه بامدادی توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. تفصیل خبرهای این ساعت: طالبان از کشته شدن یک فرمانده کلیدی داعش در ولایت ننگرهار خبر دادند. مقام های طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که نیروهای این گروه یک فرمانده کلیدی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در عملیات ضد تروریسم در ولسوالی مهمندره آن ولایت از بین بردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار یک شنبه هفتم ماه جولای از این فرمانده به نام ذکرالله، مشهور به ابو شعر داعشی، یاد کرده است و ادعا نموده که یک مقدار اسلحه و مهمات نیز در جریان این عملیات کشف و ضبط شده است. المرصاد، رسانه مرتبط با طالبان، نیز در گزارش گفته است که ابو شعر داعشی یک تن از فرماندهان نظامی شاخه خراسان داعش بوده است. گزارش کشته شدن این فرمانده داعش تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته که در افغانستان به قدرت رسیدند، هماره از انجام عملیات بر ضد داعش و کشته شدن جنگجویان و فرماندهان آن گروه خبر دادند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند ثبت سیم کارت های شبکه های مخابراتی در افغانستان 10 میلیون سیم کارت مجددا ثبت شده است. عنایت الله الکوزای، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه هفتم ماه جولای در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این سیم کارت ها بر اساس کار شیوه وزارت مخابرات و تکنولوژی ثبت شده است. او گفته است که در کابل این پروسه 60% تکمیل شده و 40% مابقی نیز طی چند ماه تکمیل خواهد شد. همچنان به تمام شرکت های مخابراتی هدایت ثبت 250 هزار سیم کارت در ماه داده شده و با اتمام این مکانیزم می توانند سیم کارت های جدید را از وزارت مخابرات و تکنولوژی دریافت کنند. کابینه حکومت طالبان در ماه دلو سال 1400 خورشیدی ثبت مجدد سیم کارت های موبایل را در افغانستان فیصله کرد، اما روند ثبت مجدد سیم کارت ها از حدود 4 ماه پیش در کابل و تمام ولایات به طور جدی آغاز شد که تاکنون نیز ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید که 3 ورزشکار زن افغان را که قرار است در مسابقات المپیک پاریس به نمایندگی از افغانستان اشتراک کنند نمیشناسد. اتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت تنها 3 ورزشکار مرد در مسابقات المپیک از افغانستان نمایندگی میکنند. و افزود در حال حاضر در افغانستان ورزش زنان متوقف است. زمانی که ورزش زنان وجود نداشته باشد، چگونه آنان میتوانند به تیم ملی بروند؟ ما صرف مسئولیت 3 ورزشکار مرد را داریم. مشوانی ادعا کرده است که حکومت طالبان برای ورزشکاران بورس‌ها و زمینه تمرینات را فراهم کرده است. 3 زن و 2 مرد ورزشکار افغان که در خارج زندگی می‌کنند، در رقابت‌های المپیک در بخش‌های اتلتیک و شنا اشتراک دارند و تنها 1 جودوکار از افغانستان به پاریس خواهد رفت. زنان افغان در بخش‌های اتلتیک و بایسیکل رانی رقابت خواهند کرد. صندوق بچه‌ی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در حال حاضر حدود 40% این کودکان با بیماری‌های روانی مواجه‌اند. این اداره ملل متحد دیروز دوشنبه 8 ماه جولای با نشر یک گزارش تازه گفت 24% کودکان بین سن 5 تا 17 سال اضطراب شدید را تجربه کرده که در مقایسه با اوسط اضطراب در سایر کشورها 10% افزایش را نشان می‌دهد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، می گوید حکومت پاکستان باید عاملان حمله به همکارش گیلمن وزیر را هرچه زودتر دستگیر کند. گیلمن وزیر روز قبل در اسلام آباد با ضرب چاقو زخم برداشت و به شفاخانه انتقال یافت و بستری شد. منظور پشتین به خبرنگاران گفته است که اگر پلیس پاکستان عاملان این حمله را پیدا نکند، نماینگر این خواهد خواهد بود که حکومت در این حمله دست داشته است. او گفت یقینا حمله به گیلمن برای تمام قوم و ملت فوق‌العاده دردناک است و اضافه کرد که ما از پلیس اسلام آباد می‌خواهیم که هرچی سریع‌تر این حمله کننده را دستگیر کند، در غیر آن مردم عادی نیز آنها را در این قضیه مقصر می‌دانند. تاکنون منابع رسمی از وضعیت صحی گیلمن وزیر معلومات ندادند. وی از فعالان جنبش تحفظ پشتون است و اشعار انتقادی نیز سروده است. گیلمن چندین ماه در بند نیروهای امنیتی پاکستان در زندان بود و بر اساس گزارش‌ها در آنجا مورد شکنجه نیز قرار گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه استعفای گابریل اتال صدر اعظم این کشور را رد کرد. آقای اتال پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم و جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور اعلام کرد که از سمتش استعفا می‌دهد. وی استعفای خود را دیروز به رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اما دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت ایمانوئل مکرون از صدر اعظم خواست که برای حفظ ثبات در کشور فعلا در موقف خود باقی بماند. گابریل اتال 34 ساله که وابسته به ائتلاف انسامبل باهمی ایمانوئل مکرون است، در اوایل سال جاری به عنوان جوانترین صدر اعظم فرانسه کارش را آغاز کرد. پس از آن که روز گذشته نتیجه انتخابات معلوم شد و ائتلاف چپ موسوم به جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد، ژان لوک ملانشن یکی از رهبران این ائتلاف گفت رئیس جمهور موظف است تا صدر اعظم را از میان چپگراها انتخاب کند. این ائتلاف گفته است که تا پایان هفته شخص مورد نظر خود برای موقف صدارت را معرفی خواهد کرد. اسرائیل ادعای حزب الله مبنی بر حملات هوایی بر پایگاه استخباراتی این کشور را رد کرد. حزب الله لبنان به روز یکشنبه هفتم ماه جولای گفت که با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین یا درون بزرگترین عملیات هوایی خود را بر پایگاه استخبارات نظامی اسرائیل در بلندی‌های گولان انجام داده است، ادعایی که اسرائیل آن را رد کرده است. حملات روز یکشنبه تازه‌ترین درگیری بیرون مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان است. حملات حزب الله صدای زنگ خطر را در اسرائیل به صدا آورد. حزب الله با نشر اعلامیه گفته است که بزرگترین عملیات بر ضد نیروهای هوایی اسرائیل انجام شد و چندین دسته درون‌های این گروه مرکز استخباراتی اسرائیل را در کوه هرمون موفقانه آماج حملات قرار دادند. رسانه دولتی ایران یکشنبه هفتم ماه جولای گزارش داد که یک ناوشکن آن کشور زمانی که در تنگه هرمز زیر ترمیم قرار داشت دچار حادثه شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که کشتی جنگی سوهند به دلیل نفوذ آب به مخازن تعادل خود را از دست داده است. این خبرگزاری گفته است که شماری از افراد در رویداد زخمی شده و به شفاخانه منتقل گردیده‌اند. این کشتی جنگی سوهند به نام یک کوه واقع در شمال ایران نامگذاری شده است و ساخت آن 6 سال را در بر گرفته و در ماه دسامبر سال 2018 وارد خلیج فارس شد. جو بایدن از نشست سران ناتو در واشنگتن دی سی میزبانی می کند. نشست سالانه سران سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز سه‌شنبه 8 ماه جولای به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی آغاز شده و برای 3 روز ادامه دارد. در این نشست که مصادف با 75مین سال روز تأسیس ناتو است، کمک نظامی با اوکراین در محراق توجه قرار داشته و با باور برخی از تحلیلگران موفقیت این نشست نیز به چگونگی کمک این پیمان با اوکراین بستگی دارد. ایان بریژیسکی دستیار پیشین معاون وزارت دفاع ایالات متحده در امور اروپا و پالیسی ناتو نشست امسال رهبران کشورهای عضو ناتو را جدی توصیف می کند. نشست امسال سران ناتو در حال برگزار می شود که اعضای عمده این پیمان به شمول فرانسه، آلمان و بریتانیا با تحولات تازه سیاسی روبرو اند. در همین حال جو بایدن در حال از این نشست میزبانی می کند که پس از عملکرد ضعیف در مناظره تلویزیونی با دونالد ترامپ با آزمون‌های روبرو شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش‌های این برنامه. نشست سالانه سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو قرار است امروز سه شنبه در واشنگتن برگزار شود. در این نشست که بر 3 روز ادامه خواهد داشت، کمک نظامی با اوکراین در میراق توجه قرار دارد. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که موفقیت آینده ناتو به چگونگی کمک او با اوکراین بستگی دارد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و متحدین ناتواش در جریان این هفته در شهر واشنگتن دی سی گرده هم می آیند تا 75مین سالگرد پیمان اتلانتیک شمالی را تجلیل کنند. ولی با در نظر داشت شرایط کنونی در برخی از نقاط جهان، ایان برزنسکی معاون سابق وزارت دفاع ایالات متحده در امور اروپا و پالیسی ناتو نشست این هفته را یک گردهمایی جدی توصیف می کند.
این نشست یک مراسم تجلیل نیست. با در نظر داشت وضعیت جدی که این نشست در آن برگزار می شود، یک گردهمایی جدی خواهد بود. در مورد جنگ اوکراین فکر کنید که روس‌ها در آن در حال پیشرفت‌های کوچکند. در مورد افزایش احتمالی خشونت در شرق میانه فکر کنید. در مورد نفوذ رو به افزایش چین در منطقه هند اقیانوس آرام فکر کنید. این همه یک بستر بسیار جدی را برای بحث های اعضای ناتو ایجاد می کند.
همچنان نشست سران ناتو در حال برگزار می شود که اعضای عمده این سازمان با شمول فرانسه، آلمان و بریتانیا با تحولات جدید سیاسی روبرو اند. در عین حال رئیس جمهور جو بایدن نیز در حال این نشست را میزبانی می کند که پس از عملکرد ضعیفش در اولین مناظره تلویزیونی با رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ با آزمون ها روبرو است.
جو بایدن میزبان است و تلاش میکند که با استفاده از این نشست رهبری بزرگی را که پس از احراز کرسی ریاست جمهوری در سال 2021 به نمایش گذاشته است تبارز زد، ولی به دلیل عمل کردش در مناظره او ضعیف شده است.
مبارزه دونالد ترامپ برای برنده شدن مجددش در انتخابات ریاست جمهوری با دلیل سخنان انتقاد آمیزش از ناتو و دیدگاهش نسبت به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نیز برای اعضای ناتو نگران کننده می باشد. در نشست واشنگتن انتظار می رود که سران ناتو با ادامه کمک با اوکراین متحد شوند. ولی عضویت اوکراین در این پیمان و اعزام سربازان ناتو با اوکراین هنوز هم خط قرمز برای این سازمان تلقی می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که تقاضا از رئیس جمهور بایدن برای ترک مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا به دلیل نگرانی در مورد سن و ظرفیت رهبری او افزایش یافته، این هفته میتونه که برای پیشنهاد انتخاب مجدد او مهم باشه. با این حال تا کنون آقای بایدن همچنان از حمایت بسیاری از همتایان خود برخوردار است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه در جریان مراسم در یک کلیسا در فلادلفیا سخنرانی کرد. او در مورد دستاوردهای خود صحبت کرد، حتی با وجود افزایش نگرانی ها در مورد سن و ظرفیت رهبری او. به دنبال عملکرد ضعیف اخیر او در مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین، آقای بایدن عزم خود را برای ماندن در رقابت‌های ریاست جمهوری دوچندان ساخته است. او موضع خود را در مصاحبه اختصاصی روز جمعه با جورج استافاناپولس مجری ای بی سی نیوز با وضاحت بیان کرد و گفت:
فکر نمی کنم کسی بیشتر از من برای ریاست جمهوری یا برنده شدن در این رقابت واجد شرایط باشد.
بایدن همچنان از حمایت گسترده برای انتخاب مجدد خود در میان همتایان خود برخوردار است، اما نگرانی در میان رای دهندگان در حال افزایش است. سناتور دموکرات کریس مرفی روز یک شنبه در برنامه State of the Union CNN این موضوع را بیان کرد.
سوال ها در مورد شخصیت یا نجابت او یا اینکه او به چه کسی اهمیت می دهد یا برای چه کسی می جنگد نیست، بلکه در مورد این است که آیا این هنوز همان جو بایدن قدیم است یا خیر.
آدم شف نماینده دموکرات در گفتگو با NBC گفت تصمیم در مورد ترک رقابت های ریاست جمهوری بر عهده بایدن است و تاکید کرد که این تصمیم برای انتخابات عمومی تأثیر گذار خواهد بود.
جو بایدن به خاطر خودش و میراث خودش فکر کند که آیا می تواند دونالد ترامپ را شکست دهد. او همچنان به تاثیر عمیقی که این تصمیم شاید مهمترین تصمیم ریاست جمهوری او بر مجلس نمایندگان، بر سنا و بر آینده کشور خواهد گذاشت فکر کند.
روز شنبه دونالد ترامپ در صفحه اجتماعی خود نوشت که جو بایدن با گفته وی فریبکار باید منتقدان متعدد خود را نادیده بگیرد و با قدرت با کمپاین قدرتمند و گسترده خود به جلو برود. در حالی که سرخط خبرها بر بایدن متمرکز شده است، انتخاب معاون ترامپ در صورت اعلام در این هفته می تواند توجه مردم را جلب کند. جی دیونز، سناتور جمهوری خواه می گوید
او افراد خوب زیاده دارد که می تواند از بین آنها انتخاب کند. سیاست ها و چگونگی رهبری است که برای مردم امریکا کارساز بوده است. فکر می کنم ما باید آن را به قصر سفید برگردانیم.
در این هفته توجه رئیس جمهور بایدن به نشست سران ناتو معطوف خواهد شد که او از روز سه‌شنبه در واشنگتن میزبان آن خواهد بود. انتظار می رود دونالد ترامپ این هفته در دورال فلوریدا و باتلر پنسیلوانیا با مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید. باشندگان مناطق کوهستانی نیپال مسما به شرپاها در قله اورست میگن که مرتفع ترین کمپ در بلندترین کوه جهان مملو از زباله‌هایی است که پاکسازی او سالها طول میکشند. امسال یک تن از شرپاها تیم را رهبری کرد که بر پاکسازی زباله‌ها و کشیدن اجساد یخزده در نزدیکی قله اورست کار میکنند. شرح گزارش اسوشیتد پرس از فوزی احسان میشنوید.
یک تیم متشکل از سربازان و شرپاها که حکومت نیپال آن را تمویل می کند در فصل کوهنوردی سال 2024 11,000 تن کثافات، 4 جسد و 1 اسکلت انسان را از اورست پاکاری کردند. انگ بابو که تیم شرپاها و سربازان را رهبری می کند گفت حدود 40-50 تن کثافات هنوز در کوه جنوب باقی است.
بیشتر کثافات از خیمه های قدیمی بجا مانده است. بسته های غذا، رنگ، بوتل های اکسیژن، خیمه و ریسمان که برای کوهنوردی و بستن خیمه ها به کار می رود.
از زمان تصرف این قلعه در سال 1953 هزاران کوهنورد از این قلعه بالا رفتند که تعداد زیادی از آنها چیزهای بیشتری از ردپای خود به جا ماندند. با این حال در سالهای اخیر حکومت کوهنوردان را مکلف ساخته است تا زباله های خود را برگردانند و یا هم اعتبار خود را از دست می دهند. با اینکه در گذشته وضعیت متفاوت بود، افزایش آگاهی در مورد محیط زیست در میان کوهنوردان باعث کاهش قابل ملاحظه زباله های بجا مانده شده است. انگ بابو می گوید وضعیت آب و هوا بخش بزرگ مشکل کارشان بود.
ما مجبور بودیم منتظر خوب شدن هوا باشیم زمانی که آفتاب یخ را آب می کند. اما انتظار کشیدن طولانی مدت در آن بلندی و شرایط امکان ندارد. سطح اکسیژن بسیار پایین است و ماندن برای مدت طولانی در آنجا مشکل است.
بیرون کشیدن زباله ها به خاطر یخبندان و شکستن قطعه ها در این مکان نیز کار مشکل است. این تیم گفته است کندن یخ ها و بیرون کردن تنها یک جسد در کل جنوب که با حالت استاده یخ زده بود 2 روز را در بر گرفته است. جسد دیگری در بلندی به ارتفاع 8400 متر کشف شده که انتقال آن به کمپ دوم 18 ساعت زمان برده است. این اجساد سپس به دانشگاه شفاخانه آموزشی ترای بهون در کتماندو انتقال یافت.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
جان فورتیه، کارشناس سیاسی در انستیتوت انترپرایز، میگه که موضوع افغانستان در بخش سیاست خارجی امریکا در مناظره های ریاست جمهوری به این دلیل مطرح نیست که مناظره ها بیشتر روی مسائل داخلی در امریکا متمرکز است. جان فورتی با اشاره به نظریات دونالد ترامپ در مورد رهبری بایدن که باعث خروج پرهرج و مرج از افغانستان شد، توانمندی بایدن در مقایسه با خودش زیر سوال برد. آقای فورتی میگه که کاندیداهای احتمالی به خاطر رجوع به سابقه کاری یا رسیدگی به مسئله افغانستان به همدیگر در مناظره انتخاباتی تاخت و تاس کردند. جیلان نوری در جریان گفت شنود با جان فورتی نخست در مورد انتقادات کاندیداهای احتمالی از همدیگر در قبال افغانستان و آنچه بحث شد پرسیده که جان فورتی چنین پاسخ داده. فکر میکنم موضوع سیاست خارجی در قدم نخست در این مناظره نسبت به آنچه انتظار میرفت بحث شد. جنگ اوکراین و غزه بیشتر در اولویت بحث قرار داشت، اما از افغانستان هم یادآوری شد. باید بگویم زیادتر ترامپ روی این مسئله پیچید تا نشان بده که در مقایسه با بایدن یک رهبر قوی تر است، به خاطر که او با خروج از افغانستان کار درست نکرده، او جنگ اوکراین و اسرائیل آغاز کرده. و میخواست بگوید که اگر رهبری ترامپ می بودی وضعیت بدتر نمی شد. این ادعا برای مردم قسم به نظر می رسد که کسی که رئیس جمهور نیست می خواهد بگوید وضعیت جهان در هم ریخته و به خاطر وضعیت است که بایدن رئیس جمهور است و ترامپ ممکن بهتر باشد، یا اینکه در رهبری ترامپ بار دیگر وضعیت بهتر خواهد شد.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 تقریبا 3 سال قبل انجام شد. بنظر شما چرا کاندیدا یا نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مناظره‌ای که داشتند روی مسئله بحث کردند؟
به نظرم پرسش رهبری در قدم نخست مطرح شد. ای که در 6-7 ماه اول میزان محبوبیت بایدن در بین مردم خوب بود، اما پس از خروج از افغانستان این محبوبیت کاهش یافت و پس از او نظرسنجی ها به نفع بایدن در سطح پایین باقی ماندن. با وجودی که افغانستان تنها دلیل او نیست، اما در ماه های نخست ریاست جمهوری باعث کاهش محبوبیت او در بین امریکایی ها شد. ترامپ مثل سال 2016 بار دیگر روی قضیه بحث کرد و تا قبلا بر علیه جورج بوش و کسانی که از یک طریق در مسائل جهانی دخیل بودند و توانمندی نشان ندادند بحث‌های داشته است. به نظرم ترامپ جنگ اسرائیل با اوکراین قسم استفاده میکنه که گویا در زمان رهبری او جان در صلح و آرامش به سر می برد و او در سطح رهبری توانمندی داشته که در مقایسه با اکنون به نظر او بایدن توانمندی را نداره.
مسئله خروج قوای آمریکایی از افغانستان یک موضوع پرتشنج در مناظره انتخاباتی بین نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا بود. به نظر شما مسئله افغانستان یک موضوع مهم مطرح بر آنهاست؟
فکر نمی کنم افغانستان یک مسئله بسیار با اهمیت برای اونا باشه، اما مسائل سیاست خارجی در کل در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری مسائل مهم نیست، به خاطر که بحث های مناظرات بیشتر روی مسائل داخلی میچرخه. مسئله افغانستان در نگاه به گذشته سیاست های آمریکایی قرار گرفته و نامزدان احتمالی به خاطر رجوع به سوابق کاری همدیگه از این مسئله در مناظره استفاده میکنن. ما واقعا در مورد مسئله افغانستان بحث زیاده نداریم و حتی صحبت در مورد بخش‌های شرق میانه مطرح نیست. در هر حال تا جایی که فکر میکنم این مسائل در قدم دوم بحث‌ها شامل است که جزء سیاست خارجی است و در رأی‌گیری تبلیغات انتخاباتی مسائل بسیار مهم نیستند.
در مناظره انتخاباتی پیامدهای خروج قوای آمریکایی از افغانستان و خصوص وضعیت رقابت زنان بحث نشد. به نظر شما چرا این مسئله برای کاندیدای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا مطرح نیست؟
فکر میکنم نهادهای آمریکایی و کارشناسان سیاست خارجی نگران این موضوع هستند، اما آنچه به نظرم با عنوان مسئله سیاسی اهمیت داره است که آمریکایی ها در این مورد چی فکر میکنن. ما مانند قبل در مورد افغانستان فکر نمیکنیم. پس از 11 سپتامبر، حالا پس از سالها ما در افغانستان مانند سابق قوا نداریم و علایق مستقیم ما در اونجا مطرح نیست، و همین خاطر نهادهای پالیسی ساز ممکن بگویند که این مسئله دست سطح مناظره ریاست جمهوری مطرح نیست، به خاطر که کاندیدای احتمالی هر کدام تفاوت‌های میان خود در مورد سیاست آینده در قبال افغانستان دارند و ممکن در آجندا به سطح بلند شامل نشوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
طالبان در حال ادعا کردن که یک قماندان طالبان کشتن که ملل متحد در گزارش خود در ماه جون از افزایش 55% حوادث امنیتی خبر داده است. آیا وقایع امنیتی که اکثر هدف او اعضای گروه طالبان در افغانستان هستند رو به افزایش است؟ در این مورد لینا روزبه مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم بشنویم.
برداشت شما از تشدید حملات در افغانستان چیست؟ فکر میکنید که طالبان چرا حال خبر را روی هدف قرار گرفتن یک قماندان شاخه خراسان داعش به نشر می‌سپارند؟
خب در اینه که فعلا شما میبینید که طالبان مانور میدن روی مبارزه با داعش و دلیلی که میتونه به طالبان کمک بکنه در بچه پیدا کردن در محافل بین المللی، یکی از دلایل اصلیه که لابیگران گروه طالبان هم خواستن در محافل بین المللی روی و انگشت تأکید بگذارن، بحث ای بود که اگر طالبان در افغانستان مورد حمایت قرار نگیره، گروه های تندروتر مثل داعش ممکن هست که جای اینها را در خلای قدرت در افغانستان پر بکنن. بنابراین طالبان با همین روی کرد هم کشورهای منطقه مثل ایران و کشورهای مثل روسیه را اقناع کرده که حضور طالبان در فضای خلای قدرت در افغانستان ضروری هست تا به اصطلاح گروه های دیگر مثل داعش که داعیه های جهان شمولتر داره جای آنها رو پر نکنه، هم در محافل بین المللی ای به عنوان یک پوان و یا به یک به اصطلاح امتیاز برای طالبان تلقی میشه. در اینه که وضعیت واقعی طالبان در افغانستان چطور هست، من فکر میکنم که نارضایتی های اجتماعی که برخواسته از تحقیر در مناطق مخصوصا غیر سنتی طالبان هستش باعث خواهد شد که شعلور به اصطلاح ما شاهد شعلور شدن مخالفت های اجتماعی و سوق پیدا کردن این مخالفت ها و سمت تنش های نظامی باشه.
خب در حالی که به زودی 3 سال از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان مگذره، واقعیات هم در افغانستان گزارش میشه علیه طالبان، واقعیات امنیتی که حتی مقاومت جنبش و مقاومت مثل مقاومت ملی او را مسئولیتش بر عهده نمیگیره. به نظر طوری که شما گفتین تا ملا حبت الله در فضای عام ظاهر نشده، حکومت مشروعیت نداره و حالی واقعات علیه طالبان رو به افزایش است، به نظر شما تهدیدی واقعیت امنیتی که ملل متحد هم گفته تا 55% افزایش پیدا کرده میتونه تهدید جدی به سمت حکومت طالبان در افغانستان تلقی شود؟
تا زمانی که طالبان تازه به قدرت رسیده بود چند تا رویکرد وجود داشت، از جمله بخش‌های زیاد از نیروهای ملی در افغانستان خواستار این بودند که باید به طالبان فرصت داده شود تا ببینیم که آیا زمینه و اراده سیاسی برای ایجاد یک حکومت ملی را داره یا نداره. بعد از 3 سال من فکر میکنم بر همه مسلم شده که طالبان در پی انحصار قدرت، در پی به کرسی نشاندن خواسته های سمتی قومی و قبیله‌ای خودشان بر اساس زور و با به اصطلاح ابزار دین و مذهب هست. بنابراین عزم مجموعه های سیاسی مختلف هر روز برای مبارزه نظامی علیه گروه طالبان استوارتر میشه. جبهه های فعال مثل جبهه ملی مقاومت ملی افغانستان عملا حضور نظامی داره، جبهه آزادی حضور نظامی داره، حتی گروه های دیگری که ملایمتر بودن ما امروز در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی میشنویم که طالبان بدون یک قدرت سخت افزاری و به اصطلاح سخت نظامی حاضر نیستن که اولا حقوق مجموعه ها و کتله های مختلف اجتماعی را به اونا پرداخت بکنه و ثانیاً به اصطلاح به خیر افغانستان باشه. هر قدر پایه های حکومت طالبان محکمتر شود، خطرات را که نسبت به جامعه افغانستان از فروپاشی اجتماعی، غارت منابع طبیعی و مسائل دیگه به وجود می آید و بیشتر خواهد شد و حذف این مشکلات ممکن هست که در آینده بسیار پرهزینه تر از الان باشه. بنابراین مجموعه های مختلف به فکری هستند که طالبان جز منطق زور چیز دیگر را نمی فهمند.
فکر می کنید سال 4 حکومت داری خود را طالبان با چه مشکلات آغاز خواهند کرد؟
من فکر میکنم که اختلافات درونی طالبان جدی هست. شما وقت شوراهای مختلف طالبان در پاکستان وجود داشت، شورای کمیته از جمله و جاهای دیگر، شما یک جنگ تمام عیار و حذف درونی رو در سال 2017 شاهد بودین که به او دلیل ملای بیت الله به ایران فرار کرد. من فکر میکنم این تفاوتها و تنشهای داخلی طالبان بر سر منابع، بر سر تقسیم قدرت، بر سر اعمال سلیقه های سیاسی متفاوت شدت خواهد گرفت. اینها تماما پای لغزان گروه طالبان هست، اما مهم این هست که در حقیقت در زمان مناسب کسانی که به فکر آینده افغانستان هستند بتانند از پرهزینه شدن آمدن این گروه و رفتن